بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم الأبدي إلى غلا أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. مسألة تقیه حکم تکلیفیش مفصلا با استناد به آیات کلام الهی، کتاب الله و همچنین اخبار مستفیضه بلکه در حد تواتر و همچنین دلیل عقلی که بحث اهم مهم، که ما مهم را فدای اهم بکنیم، یک دلیل عقلی روشنی است که در تقیه، و دلیل چهارمی برخی از بزرگان به عنوان تسالم بین الاصحاب که مطرح کرده بودن عرض شد، ولیکن همون دلیل کتاب الله و سنت و دلیل عقلی ارکان اصلی حکم تکلیفی جواز تقیه را به اصطلاح ثابت میکنه و قابل فتوا دادن هست با این ادله ای که داریم. بحث بعدی که محل بحثمون هست فعلا، بحث اجزا به مناسبتی مطرح شد، چون بحث مقام دوم اون آثاری است که مترتب بر تقیه کردن هست و این رو داشتیم محل بحث قرار دادیم. بحثمون به مناسبتی بحث اجزا پیش آمد، به این معنا که ما تقیه کردیم طبق ادله‌ای که داشتیم یک عملی واجبی را که مرکب از اجزا و شرایط هست که باید جامع اجزا و شرایط باشه، فاقد موانع باشه، معتیون به ما مطابق مأمورون به واقعی باشه، ولی خب در تقیه ممکنه ما واجبی که داریم برخی از اجزا یا شرایطش رو تقیتاً ترک بکنیم، یا برخی از موانعش را که نباید به جا می آوردیم به جا بیاریم، ولذا این معتیون به ما مخالف مأمورون به واقعی در مذهب خودمون هست، ولی موافقتن لحکمی که در نزد عامه هست به جا آوردیم. حالا زمان تقیه که تمام شد، در یک مکان و زمان امن قرار گرفتیم، آیا نیاز به اعاده در وقت و قضا در خارج وقت هست یا نه؟ آیا مجزی هست اون عملی که تقیتاً انجام دادیم، یعنی مسقط تکلیف و امر الهی هست یا نه؟ بحثمون سر این بود. توجه فرمودید که عرض کردیم در روایات عامه و خاصه که مسئله تقیه مطرح شد، التقیت و دینی و دین و آبایی، التقیت و من دینی و من دین آبایی، این اخباری که به طور عموم شامله، یا بعضی از اخباری که در موارد خاصه از امام علیه السلام سوالی میشه و امام دستوری بر اساس تقیه صادر میکنه. مثلا به علی ابن عقیل میفرماید که شما از امروز تا اطلاع ثانوی به اصطلاح تقیتن شما وضو بگیر، چونم تقیتن وضو میگیره و با همون وضو هم نمازهایی را میخونه. آیا این مجزی هست، مسقط تکلیف واقعی و امر الهی هست یا نه؟ گفتیم این اخبار دلالت بر اجزا کردنش یا نکردنش متوقف به این است که این کلمه تقیه، التقیت و دینی و دین و آبایی، آیا این تقیه در چه معنای استعمال شده؟ آیا منظور از این تقیه هم به معنای اتقا با اتقاء بالعمل، تقیه کردن با این عملی کردن داریم، به این معنای مستری اگر باشه دلالت بر اجزا کردنش مشکل میشه. چرا؟ چون فقط اجمالا برای ما مجوز تقیه کردن برای حفظ جان را ثابت میکنه. خب تقیه کردی، جانت حفظ شد، حالا که جانت حفظ شد در امن و امن قرار گرفتی، مأمورون به واقعی را اگر در وقت اداعن خارج از وقت قضاعن به تابیار و فایده و فلسفه تقیه می شد که جان تو را حفظ کرد. اما مجزی بودنش ندیگه معتیون به مطابق مأمورون به واقع نشده، دلالت بر اجزاش محل کلامه. اما اگر نه، از کلمه تقیه به معنای مستری و اسم مستری نباشه، منظور از تقیه اون عملی که یتقا به منظوره، یعنی به این معنا تقیه خود اون عمل مأمورون به مولا هست، در شرایطی که شرایط زمانی مکانی طوری پیش اومد شما میخوای واجب را انجام بدی، تقیه یعنی اون عمل را انجام دادن را از شما میخواد، میشه امر ثانوی واقعی. امر ثانوی واقعی وقتی امر ثانوی واقعی شد مجزی میشه. این نظیر و شبیه هم داره، مثل وصیت میمونه. چطور وصیت اسم مصدر هست برای عیسی، اوصا یوصی عیسی ان، وصیت اسم مصدرش میشه. خب این وصیت تارتن به معنای همون وصیت کردن، همون اسم مصدر، و گاهی به معنای مشابهه، یعنی اون مالی که مورد وصیت قرار گرفته، منظور از وصیت اون مشابه به اون معناست. تقیه هم به معنای العمل الذی یتقا به میشه مأمورون به، به امر واقعی ثانوی. اینجا به اصطلاح عملی که ما انجام دادیم موافقتن للمذهب المخالف و به اصطلاح مخالفن با مذهب حقه خودمون، خب شارع به این عمل اذن داده و رخصت داده، اینجا بدون شک این امر ثانوی واقعی مجزی از امر اولی واقعی خواهد بود که عاده در وقت و قضا در خارج از وقت مرتفع خواهد بود. منتها اینجا تفسیری دیروز مطرح کردیم که این مجزی بودن زمانی است که ما عملی که موافقتن للمذهب المخالف انجام دادیم این چنین باشه، عملمون موافق مذهب اونها باشه. مثلا مذهب اونها این هست که شما در حینی که در ماه رمضان هست حمره مشرق به اصطلاح مشرقی زوالش لازم نیست، استطار گرد شد افطار بکن. یا در اجزا و شرایط نماز بالاخره مخالفت های اونها با ما دارن، موافقتا با مذهب اونها ما عملی را انجام بدیم. این عمل واقع شده ما موافق مذهب اونهاست، مخالف مذهب ماست. اینجا تقیه مناش درست است و مشکلی نیست. اما گاهی نه، عملی که ما انجام میدیم نه موافق مذهب خودمون هست نه موافق مذهب اونها هست، یه چیز سومیه. مثل مثلا روز شنبه حاکم اونها اعلام کرده روز عید فطره که همه باید افطار بکنیم. به نظر ما نه، این روز سیوم ماه رمضانه. اینجا ما اگر روز شنبه بخوریم، روز نگیریم، افطار بکنیم، نه موافق اونهاست نه موافق ماست. موافق ما که نیست، برای اینکه ما سیوم ماه رمضان داریم میخوریم. موافق اونها نیست، اونها هم روز ماه رمضان را افطار کردن را جایز نمیدونن. و امروز که دارن افطار میکنن، چون امروز در نظر اونها مصداق یوم الفطر، روز عید فطر، و لذا از اونها هم اگر بپرسیم روز سیوم ماه رمضان میشه خورد افطار کرد، میگن نه. از ما هم بپرسید که روز عید فطر میشه روزه گرفت، ما میگیم نه. پس بنابراین اینجا بحث در بحث موضوع مشکل پیش اومده، یعنی شبهه موضوعی است. یعنی ما اونا خطا در تطبیق دارن، به این معنا اگر امروز روز عید فطر باشه، هم در نظر ما هم در نظر اونها باید روزه را خورد افطار کرد. اگر روز ماه رمضان باشه، هم در نظر اونها هم در نظر ما باید روزه گرفت. اما این که الان اونها میگن باید افطار کرد، ما میگیم باید افطار نکرد، چون چرا؟ چون در تطبیق خطا واقع شده. به نظر ما روز عید فطر نیست، به نظر اونها روز عید فطر هست. این است که اگر ما امروز روزه را بخوریم، ما فقط در اون اشتباه در تطبیق روز هست که به اصطلاح داریم روزمون رو میخوریم و افطار میکنیم. ولی مذهب اونها هم این نیست که ما روز ماه رمضان افطار بکنیم. به نظر ما امروز ماه رمضانه، ولی به نظر اونا امروز ماه رمضان اسم روز عید فطره. بنابراین امروز روز خوردن ما نه با مذهب خودمون موافقه، چون امروز روز عید فطر نیست در نظر ما، روز ماه رمضانه. و نه، خب پس ما روز ماه رمضان ولی داریم میخوریم، و نه به نظر اونها افطار کردنمون موافق مذهب اونها هم نیست، چون مذهب اونها هم در روز عید فطر آدم باید روزشو بخوره، نباید روزه بگیره. دعوا پس سر چیه؟ در تطبیقه. اونا میگن امروز ماه رمضان نیست روز عید فطر، ما میگیم نه، ماه رمضان هست روز عید فطر نیست. در خطای در تطبیق باشه، عملا ما تقیه‌مون به عنوان موافقت با مذهب اونها صورت نگرفته، چون در مذهب اونها هم ماه رمضان نباید افطار کرد و روز عید فطر نباید روزه گرفت. اونا مذهبشون مثل ماست، فرقی نمی کنه. در تطبیق هست که بین ما و اونها مخالفت وجود داره. اینجا اگر ما روزمون را بخوریم، باید غذاشو به جا بیاریم. بحث مجزی بودن در کار نیست. به اضافه اینکه روزه نگرفتیم که مجزی باشه، مجزی اون است که ما عمل را انجام بدیم ناقص باشه، شرطش جزءش کم باشه یا یه مانعی درش باشه. اینجاست ما عملی انجام ندادیم، ولذا بحث اجزا در این سنین موارد پیش نمیاد. یعنی اگر ما با مذهب خودمون مخالفت کردیم، با مذهب اونها در تطبیق که به اصطلاح خطایی در تطبیق هست، اینجا دیگه جا برای اجزا باقی نمیمونه. البته بله، روایات به ما مجوز بلکه واجب میکنه که تقیه بکنیم برای حفظ جان، برای حفظ جانمون، ولی باید بخوریم اون روز را، افطار بکنیم، ولی روز ماه رمضان میدونیم و روز عید فطر نمیدونیم، ولی چون حاکمون ها اعلام کرده امروز روز عید فطره، برای حفظ جان خودمون باید افطار بکنیم، ولی بعد غذاشو به جا بیاریم. البته کفاره هم واجب نیست، چون جزء تجویز شرعی ما افطار کردیم، نه افطار حرام بدون مجوز، تجویز شرعی داریم، ولی جا غذاشو باید به جا بیاریم. در روایات هم داریم که امام علیه السلام فرمود لعن به اسلام افتر یومن احب و الیه ایسر و الیه اندود ربه، اونوقی که روایات متعدد داریم. پس قضا واجب هست و قول به اجزا در اینجا تقییتن به اسلام جاری نمیشه، ولی اون که در جای دیگه قائل به اجزا باشیم اینجا نه. خب چرا؟ چون گفتیم ظاهر ادله تقیه این است که ما اگر واجب را بر وفق مذهب اونها انجام بدیم، بحث اجزا جاری میشه، ولی الان طبق مذهب اونها هم چیه؟ انجام نمیدیم. اونها مذهبشون این است که ماه رمضان نباید افطار کرد و روز عید فطر هم نباید روزه گرفت. اونها مذهبشون با ما یکی از این جهت، در تطبیق داریم اونا خطا میکنن و از این جهت ما اصل جواز تقیه درست اما مجزی بودن منتفی میشه و این ربطی به ادله تقیه و مجزی بودن نخواهد داشت. و به اضافه که اش کردیم اینجا اصلا ما عملی انجام ندادیم بشینیم بحث کنیم که آیا مجزی هست یا نه، و روزه نگرفتیم که، صبحانه خوردیم، نهار خوردیم، شام خوردیم، افطار کردیم، چه از چه مجزی باشه، ولی زا اینجا عملا مجزی بودن منتفی میشه. و موارد دیگری هم هست این مسئله که بحث مجزی بودن منتفی است، مثل اینکه حاکم حکم بکنه مثلا در ایام حج است در عربستان، حاکم اونها حکم کرد که مثلا روز جمعه روز نهم ذی‌الحجه است و باید در عرفات وقوف داشته باشیم، که میدونید یکی از ارکان پنجگانه اعمال حج وقوف در عرفه است، وقوف در عرفه، یکی هم وقوف در مشعر. وقوف در عرفه روز نهم از ظهر شرعی تا غروب آفتاب رکنم هست، واجبه که باید این عمل انجام بشه و الا باطل میشه حج. مکلف من شما به عنوان شیعه میدونیم که نه، امروز روز نهم نیست، مثلا روز هشتمه، روز ترویه است، ولی خب مستقیم نمیتونیم مخالفت بکنیم، باید در این روز که روز عرفه اعلام شده به نظر اونها، ولی ما میدونیم که امروز روز عرفه نیست، ولی امکانم نداره مخالفت بکنیم. اینجاست که عملا وقوف در یوم عرفه به فوت رفت، اینجا قائل به اجزاء حج نمیتونیم باشیم، چون وقوف در عرفه، وقوف عرفه در عرفات به اصطلاح فوت شد. و خدمت شما عرض کنم ولو قائل به اجزا هم باشیم، اینجا نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، چرا؟ چون نظر اونها این است که باید روز عرفه وقوف داشته باشیم در عرفات. منتها تطبیقا اونا میگن امروز روز عرفه است، ما میگیم نه روز عرفه نیست. پس بنابراین از این جهت هم از نظر مذهبی اختلاف نداریم، هم ما میگیم روز نهم باید در عرفات وقوف داشت، هم اونا میگن روز نهم باید در عرفات وقوف داشت، نه روز هشتم نه روز دهم، روز نهم باید در عرفات وقوف داشته باشیم، هم ما میگیم هم اونها میگن. پس بنابراین اختلاف مذهبی نیست. ما اگر امروز به حکم حاکمون ها که عرفات اعلام شده میمونیم، فقط اون به خاطر اختلاف در تطبیقه و میدونیم که امروز روز عرفه نیست به نظر ما و دارن اینا اشتباه میکنن. این است که این حج عملا میشه باطل. منتها ممکنه که ما این را از یک راه دیگری، از زاویه دیگر نگاه بکنیم و این را تصحیح بکنیم ما این حج را، و اون اینی که چرا حاکم اونها حکم کرده به ثبوت هلال، برای اینکه فلان آقا که به نظر اونها عادله شهادت داده، ولی به نظر ما شهادت اونها قابل قبول نیست، به نظر ما اونها فاسقن ولی به نظر آقایون اون عادلن، اونا فاسق نیستن. اینجا هست که میشه یک اختلاف مذهبی، یعنی امروز روز عرفه بودن و نبودنش گره خورده به شهادت اون 4-5 نفری که شهادت دادن برای رؤیت هلال. به نظر ما شهادت اینها مقبولیت نداره، فاسقن، به نظر اونها نه، شهادت اونها قبوله چون عادلن اینها. اینجاست که بحث میشه شبهه حکمیه میشه. وقتی شبهه حکمیه شد، بنابراین عمل به حکم اونها طبق مذهب اونها خواهد بود، ولی عمل به حکم اونها نکنیم به نوعی حد که حرمت مذهب اونها میشه، خلاف تقیه میشه. ترک عمل در اینجا برمیگرده به اختلاف در مذهب، ولذا عمل بر وفق مذهب اونها برای خوف ضرر به مذهب اونها داریم عمل میکنیم. بحث از تطبیق در مصداق خارج میشه، بحث از شبهه موضوعیه و مصداقیه خارج میشه، داخل میشه به شبهه حکمیه. ولذا مثل سایر موارد تقیه میشه که شارع اذن داده و رخصت داده بر به عنوان تقیه به فرمان اونها و به حکم اونها، حاکم اونها گوش بدیم. پس فرق نمی کنه ما چه تقیتن صلات ناقصه به جا بیاریم مجزیه، یا حد ناقص به جا بیاریم تقییتاً مجزیه. چنانچه صلات ناقصه را مجزی می دونیم، امر واقعی ثانوی را مجزی از امر واقعی اولیه می دونیم در صلات تقییتاً، در حج هم کذالک قائل به مجزی بودن خواهیم بود. بحث دیگری در اینجا باز مطرحه و اون اینی که آیا نفوذ حکم حاکم در نزد اونها و لزوم پیروی از حکم حاکم اونها و مخالفت نکردن با حکم حاکم اونها، آیا اختصاص داره به اون صورتی که شک داشته باشیم و نمیدانیم آیا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، آیا فقط در این صورت هست که بحث هم تقیه کردنمون درست و مجزی خواهد بود، یا نه مطلقه واجب از طبق حکم اونها عمل بکنیم، حتی یقین و علم به مخالفت با واقع بودن حکم اونها را هم ما بدونیم. خب بنابر قول اول که نفوذ حکم حاکم و طبق حکم حاکم اونها مشی کردن مخصوص به صورت شک و جهل باشه، اجزا هم اختصاص پیدا میکنه به همون صورت شک در ثبوت هلال و عدم ثبوت هلال و شامل علم به خلاف نمیشه. اما اگر نه مطلق باشه، این حج ناقص ما مجزی خواهد بود، حتی علم به خلاف هم داشته باشیم، علم به خلاف هم داشته باشیم. ولذا این بحث یه بحث مبنایی میشه. آیا تقیه اختصاص داره به صورتی که ما شک داریم که آیا این حکم حاکم درسته یا درست نیست، جهل داره ما یا درست است یا درست نیست، یا نه مطلقا چه شک و جهل داشته باشیم چه حتی علم و قطع داشته باشیم که داره اشتباه میکنه و خلاف حکم میکنه. این بحث میشه مبنایی. البته به اونها نسبت داده شده به اینکه حکم حاکم حتی علم به خلاف هم داشته باشیم نفوذ داره و اصلا در موضوعیت داره، یعنی به این معنا موضوع تابع حکمه، یعنی حتی اگر علم داشته باشیم، نظر اونها این است، حتی علم داشته باشیم که به اصطلاح اینها در این موضوع و در این مصداق خطا میکنه حاکم، علمم داشته باشیم، اونا میگن که این علم هیچ ارزشی نداره، حکم حاکم اصل حکم حاکمه، ولذا به اصطلاح موضوع و مصداق تابع حکم حاکمه. یکی از چیزهایی که واقعا میشه گفت روز مضحکه ها هست که اینا این سنین میگن، میگن حتی ما اگر علم داشته باشیم که حاکم به اصطلاح اشتباه داره میکنه، ولی اگر حاکم حکم کرد، ولو بدانیم علم داشته باشیم که در تشخیص موضوع و مصداق حاکم اشتباه میکنه، حکمش نفوذ داره، اونها میگن. ولذا حکایت شده که یکی از قضاتشون حکم کرد که مثلا آقای زید مرده، غایب بوده، مسافرت بوده و مدتی نبوده، ناپدید بوده، حاکم حکم کرد به موت ایشون، به خاطر شهود آمدن شهادت دادن، بله ما شاهدیم که در سفر ایشون مرد و دفن شد، حاکم هم حکم به میت بودن کرد و در نتیجه زنش جدا شد ازش و اموالش بین وراس تقسیم شد. وقتی که زمان گذشت، اتفاقا این آقا از سفر برگشت دید که خب همه چی به هم ریخته، حاکم حکم به مردن این کرده و آثارش، زن رفته با کسی ازدواج کرده، اموال تقسیم شده. ایشون رفت به پیش حاکم، پیش قاضی، تا حاکم اینو دید گفت سریع ببرید اینو دفنش کنید، چون موتش ثابت شده. وقتی موتش ثابت شد، میت المسلم یجب و دفنه، میت مسلمان دفنش واجبه، ببرید دفنش کنید. خب این امثال این حکایت ها البته به مزاح شباهت داره، ولی خب اینا میگن نه، اگر چنانچه حاکم حکم بکنه، در موضوع و مصداق اگر خطا هم باشه، این به اصطلاح تابع حکم حاکم هست. بالاخره حرف های این سنینی اینها میزنن، در حالی که پیامبر اسلام با اون عظمتش فرمود حتی من اگر حکم بکنم به عنوان قاضی ممکن حکم خطا باشه و حکم خطا موضوع را عوض نمی کنه. این بیان پیامبر اسلام هست در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 169 ابواب کیفیت و حکم و احکام دعوا باب 2 حدیث 3 در مستدرک الوسائل با روایات دیگری جلد 17 مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 366 ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا باب 3 حدیث 4 روایت این هست که فرمود انما انا بشر، من بشری بیش نیستم، گرچه به من وحی میشه، رسول الله هستم، خاتم الانبیا هستم، ولی انا بشر. و این روایات نشون میده که حضرات معصومین نوعاً در حکمشون و قضاوتشون بر اساس ظاهر قضاوت میکردن، بحث علم غیب و اینها دخیل نمیشد. انما انا بشرون، من فقط بشری هستم بین شما. و انهو یعتین الخصم، گاهی دو تا خصم و شاکی و متشاکی میاد پیش من، و فلعل بعضهم من یکون ابلغ الحن، شاید بعضی از این شاکی ها یا متشاکی ها در بیان مطلب خودش بلیغتر حرف میزنه، میتونه درست صغرا کبرا بچینه و در محکمه پسند حرف بزنه. فلعل بعضهم من یکون ابلغ من بعضن الحن من بعضن، در بعضی از نسخه ها الحنه، در بعضی از نسخه ها ابلغه، هر دو به یک معناست. شاید بعضی از اینها از بعضی دیگر الحن و ابلغ باشه. فاحسب انه صادق، من گمان میکنم که پس این آدم صادقیه که داره این چنین بلبل زبانی میکنه، ولی طرف مقابلش نه. فاقضی علیه و فاقضی الله، بر له این آقا که ابلغه و الحنه، خوب مطلبش رو تثبیت میکنه، اثبات میکنه، قضاوت بکنم، در حالی که در واقع حق با این نیست. فمن قضیت له به حق مسلمن، کسی که بلبل زبانی بکنه و با ابلغ و الحن بودنش حق مسلم دیگری که عاجز بوده از بیان حق خودش، حق او را به خودش بر اساس قضاوت من جلب بکنه، فمن قضیت له به حق مسلمن فانما هی قطعه من النار، این مالی که با قضاوت من برمی داره میره، یه قطعه ای از آتش جهنم است داره میبره با خودش. فلیحملها او یذرها، یا این آتش جهنم را باید تحمل بکنه یا ترک بکنه، این رو بیاد اقرار بکنه که آقا من دروغ ها را به هم بافتم و این چیز را برای خودم اثبات کردم، تثبیت کردم. پس بنابراین معلوم میشه حکم حاکم، حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، موضوع را تابع حکم نمی کنه. این چه حرفیه؟ موضوع تابع حکمه. اگر حاکم حکم کرد ولو در موضوع خطایی هم صورت گرفته باشه، موضوع تابع حکمه. و ندا طرف شهود آمد گفت که این مرده، ایشون حکم کرد به مردن این، بعد که این شخص اومد میگه بگید ببرید دفنش کنید، چون میت حکم شده به میت بودن، موضوع تابع حکمه و دفن میت مسلم واجبه. این حرف مزخرفی هست. خلاصه کلام این است که قول به این که موضوع تابع حکم باشه و حکم نفوذ داره، وجوب نفوذ داشته باشه، حتی علم به خلاف داشته باشیم، اصلا این شایسته نیست به یک فقیهی نسبت داده بشه. ولی اگر چنین چیزی باشه، باید ما اون را تأویل بکنی. پس بنابراین با علم به خلاف، با علم به خلاف نمیشه مسئله این که تقیه کردیم با اینکه علم به خلاف داریم مسئله مجزی باشه. اما چرا در صورت شک و جهل که واقعی را نمیدونیم، بله اگر حاکم حکم بکنه این هم در نزد ما حجته، چون واقعی را نمیدونیم، هم در نزد اونها حجته. وقتی که حاکم اونها حکم کرد که امروز روز عرفه است و موافقت بکنیم ما با اونها در وقوف در عرفات در این روز از جهت این که خوف داریم از اونها، بعد اینجا صدق میکنه که ما طبق حجتی که پیش اونها حجیت داره جری میکنیم و لازم هست طبق حکم اونها که از احکام مذهبشون هست به اصطلاح رفتار بکنیم. نهایت امر این است که این حکم واجد شرایط نفوذ در نزد ما نیست، بلکه در نزد اونها واجد شرایط هست و مثل سایر موارد تقیه میشه که بنابراین ما عملی انجام دادیم ولو بر اساس مذهب ما نیست ولی موافق مذهب اونها هست و چون مثل ما هم شک و جهل داریم به اون واقع، علم به واقع نداریم، در نتیجه تقیه درست خواهد بود و مجزی بودن به اصطلاح سر جای خودش خواهد بود. ایرادی در اینجا مطرح میشه که اگر مطرح کنیم طول میکشه، به همین مقدار بسنده میکنیم. موفق و معید باشید. انشالله از بلای کرونا خودتون، خانواده محترمتون و همه شیعان امیرالمومنین انشالله دور باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.